خب آخوند تو فضایی داره حرف میزنه که شیخ هم با همون فضا داره حرف میزنه.
میشه
نه، یعنی میشه استفاده از نظریه شیخ برای سازمان فکری دیگه ای. باشه، یعنی دیگه کاری به شیخ و آخوند نداره. ما یه تیکه رو از آخوند یاد گرفتیم، یه تیکه رو از شیخ یاد گرفتیم، حالا داریم میریزیم روش دیگه ممکنه ابداع کنیم. حرف درست.
شما فرمودید که شیخ اشکال میکنه حساب اصول. این چیزی که شما دارید میگید میشه واجب مشهود ما.
آره.
خب شیخ واجب مشهود نداشت، ما این نفهمیم.
نه ببینید، شما که میایید اگر شما منظورتون ارجاع قیود به ماده است، خب میشه همون واجب مشهودی که ما میگیم، یعنی اون دعوای واجب مشهود به تقریر نا که ای بنابرای این که او عبارت صاف فصول بازگشت همه قیود باشه نه فقط
زمان.
آه اینطوری. حالا این بحثی رو که امروز داریم، اگر خدا توفیق بده من بتونم این سازمان بحث رو القا کنم، عبارت رو بخونم تمام بشه، یعنی مجموعش بخش بخش دشه تمام، چون این عبارتی که الان میخواییم بخونیم این در واقع از قسمتهاییه که معمولا بخش بخش شدنش تلقی رو خراب میکنه. ما اگر بخش بخشش نکنیم مجموعش یک تلقی به ما میده که این تلقی مقدم است برای نظریه محقق اصفهانی. از اونجا برمیگریم حرف آقای مظفر رو تکمیل میکنیم انشاءالله. حالا من فعلا متنشو بگم، بخش بخشش نکنم، با ببینیم، یعنی اگر چیزی بشه حساب فقط تیکه تیکه نشه، همه تأکید میکنم فقط قسمت بندی نشه عبارت، همشو با هم ببینیم ما رو به یه جای خوبی میبرن، با اون مقدمه چینی میکنیم وارد نظر محقق اصفهانی میشیم، بعد ببینیم آقای مظفر چه خواسته بگه، شاید تکمیل بشه حرف آقای مظفر، یعنی یه افق دیگه ای از آنچه که به ذهن شریف مرحوم مظفر بوده برای ما منعکس منکشف بشه. همینطور آخوند، حالا شیخ که ما فقط همون دلیل لبیه رو داریم، هر چه بخوایم بگیم تنها عبارتمون از شیخ همون دلیل لبیه، اما عبارت های آقای مظفر و آخوند اینجا تکمیل میشن. حالا ببینیم چیه. اول من متن رو بگم تا بعد از منظر خودمون به متن یه دور دیگه نگاه کنیم. شأن نزول این قصه یه عبارتی است از محقق نهاوندی رضوان الله تعالی علیه اسم معاصرین مرحوم آخوند. محقق نهاوندی این چنین فرمود که اشکالی به واجب معلق گرفت که نتیجه واجب معلق انفکاک بس از انبعاثه. یک، انفکاک بس از انبعاس غلط است. دو، پس واجب معلق غلط است. محقق نهاوندی سه مقدمه شد. پس یک، نتیجه واجب معلق انفکاک بس از انبعاس است. یک، دو، انفکاک بس از انبعاس غلط است، پس نتیجه میدهد که واجب معلق غلط است. آخون واجب معلق قبول نداره، اما حرف محقق نهاوندی رو هم قبول نداره. نه، حالا با همین تقریر ببینید اونجا انفکاک انشاء از روشن، انشاء از روشن مثل مزفر، مثل مزفر. حالا توضیح هزاره که چرا لازمه یه واجب معلق انفکاک بس از انبعاثه. این مقدمه تقریبا بدیهیه، چون در واجب معلق وجوب حالیه، واجب استقبالیه، پس ما چی از وجوب منبعث میشیم، یعنی امتثال میکنیم در استقبال فی ما سیعتی. چی وجوب آمد؟ الان. بس الان انبعاث ما یعنی امتثال ما آینده. پس مقدمه یک به اثبات رسید که لازمه یه واجب معلق انفکاک بس از انبعاث. اما کبرا انفکاک بس از انبعاس باطل است. چرا انفکاک بس از انبعاس باطله؟ محقق نهاوندی گفته همون تعریفی که برای اراده از حکما منقوله، همون تعریف میگه بس و انبعاس با همه. میگن اراده چیست؟ اراده شوق مؤکدی است که محرک عضلاته. محرک عضلات یعنی چی؟ یعنی فعل جوارحی. اراده شوق مؤکدی است که منجر به یک فعل جوارحی می شود. پس نمیشه شوق و اراده وقتی باشد، اما فعل جوارحی و تحریک عضلات بعد باشه. خب من برای اینکه این کامل بشه یه مقدمه بهش اضافه میکنم به صورت انقلت و قلت. انقلت که مولا که نمیخواد عضلات خودش رو، یعنی فعل جوارحی خودش رو تحریک کنه، که مولا میخواد عبد رو تحریک کنه. جواب بدید، کاملش کنید این نظریه رو، همون چیزی که در الموجز هم خوندی که عبد به منزله ید مولاه. مولا به جای این که تحریک عضلات جوارحی کنه میگه جعنی به ما، عبد به منزله دست مولا و جعنی به ما به منزله اراده ای که محرک دست مولاست. پس اشکال وارد شد. یک، حکما گفتن اراده شوق مؤکدی است که محرک عضلات است، یعنی نمیشه اراده باشد اما تحریک العضلات نباشد. و الان عبد به منزله همون عضلات دست مولاه، چون عبد کلیده، جعنی به مائن به منزله اراده مولاه. جعنی به مائن که محرک عبده مثل اراده است که محرک یده. اینطوری کار تمام میشه. آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، پس دیگه نتیجه که واضح شد دیگه. پس مقدمه یک، واجب معلق مستلزم انفکاک بس از این به آسه است، توضیح دادیم به اعانت تأمل امر بدیهی بود. دو، انفکاک بس از این به آست غلط است، این یه مقدمه فلسفیه، توضیحش هم فهمید. ما هم یه تکمیل کردیم، این تکمیل رو من انجام دادم، چون این تکمیل رو بعضی از معاصرین برای دفاع از محقق نهاوندی گفتنه، یعنی کعنه فرض کردن تکمیل بعد از حرف آخونده. من از عم نظر محقق نهاوندی رو تکمیل کردم با این بیان این معاصر بزرگوار، تا بعدن اشکال آخوند رو ببینید به همش با هم میخوره، که این از گود خارج بشه این نظریه. خب آخون جواب میده، میخواد همین اشکال رو بخونم، میده قضیه عبارت تو جواب آخون بخونم. ثم انه رو به ما حکیان بعض اهل نظر من اهل الاصل اشکالون فی الواجب المعلق، اشکالیست که چی؟ ان الطلب و الایجاب انما یکون به ازاء الاراده المحرکه للعضلات، امر به منزله اراده است. آقا خواهش میکنم عنایت کنین، این امر به منزله اراده است، این همین قلت و قلته، طلب و ایجاب به منزله اراده است، این همین انقلت و قلت. پس این تو حرف محقق ناوندی هست، این تکمیل نظریه نیست. به ازاء انما ام کارش چیه؟ به ازاء اراده است، که حالا چی کار باید بکنه اراده که امر هم داره همون کارو میکنه؟ اراده المحرک للعضلات است، امر المحرک للعضلات. فکما لا تکاد تکون الاراده منفکتن عن المراد فلیکن الایجاب غیر منفکن اما یتعلق بالایجاب، همونطور که اراده از مراد جدا نمیشه، ایجاب هم از متعلق الایجاب که به امر برمیگرده جدا نمیشه. فکیف یتعلق الایجاب به امر استقبالی؟ مثل اینکه اراده الان باشه دست مدتی بعد حرکت کنه، البته چون اشکال عقلانی دیگه زمان طول و قصرش مدخلیت نداره تو اشکال. اشکال میگه اراده که آمد علت تامه محقق باید معلوم بعدش بیاد، حالا معلوم بعدش نه، چه یه دقیقه بعدش بیاد چه یک سال بعدش بیاد، اشکال دیگه واحده، معلوم نباید از علت تامهش منفک بشه. اراده که آمد و کما گفتن جو ذخیر علت تامه است، باید تحریک العضلات که معلوم بشه بیاد. اینجا هم امر آمد باید انبعاث بیاد پشت سرش. فکیفی تعلق به امر استقبالی؟ فلا یکاد یصح الطلب و البعث فعلا نحو امر متأخر. پس نمیشه طلب و بعث این که حال کون طلب که امر بالفعل است باشد نحو امر متأخر. باز آقا مشتبه بعضی اشکال گرفتن، گفتن آقا خو این خلط حقیقت اعتباره، رفقایی اشکالا به درد نمیخوره، این اشکالا مال دوره تو فولیت نظریه اعتبار تو علم و اصوله. شاکله حرف درستیه، هر همین الان میگیرن میگن اشکال خلط حقیقت اعتبار تمام، ما اشکال را اعتباری میتونیم تقریر کنیم، با همین عبارت هم تقریرش میکنیم. اینا از اون جایی که من گفتم هی میگن آخون خلط حقیقت اعتبار کرد، اتفاقا مر اعتبار بفهمید بعد میگید عبارت درست است، غلط نیست. بابا اعتبار محضورش لغویته. یک، قانون تکون دهنده امر اعتبار اعطا حد شیء لا شیء آخره. دو، اعطا حد شیء یعنی تمثیل تو عبارت آخون. آخون میگه همانطور که عضلات این چنین بود، اعطا حد عضلات بکنید به عبد، عبدم این چنین است. همانطور که اراده این چنین بود، امر کل اراده است، اعطا حد شیء لا شیء آخر. اصلا اعتباری طور ساخته میشه.
این تفکیه به چه درد ما میخوره؟
نه، تفکیه حقیقت اعتبار سر جاش میاد. نه،
این که شما میگید ما مثال حل میشه،
نه،
یعنی هر جا بتونیم یه همچین کمایی درست کنیم قضیه
نه. بعدم براتون میگی تنها کسی که واقعا مرد میدان اعتبار خود مرحوم های طباطبایی، من اصلا هم به هیچ کس دیگه جز طباطبایی گردن نمیذارم، هیچ کس، حتی حضرت امام رضوان الله تعالی. آی طباطبایی بنده خدا قشنگ من اینو آقایون من کفاره شو دادم، اما اینو گفتم براتون از همون اول، گفتم اعتبار یعنی اعطاء حد شیء الا شیء آخر. کی از این از من شنیدی جمله رو وجدانم؟ از الموجز اینو من گفتم، صفر گرفتم اعتبار یعنی اعطاء حد. آقای طباطبایی رضوان خدا بر او صفر ایستاد، گفت هیچ راهی جز این که قانون اعطا رو پیاده کنیم نداره. بعد از کجا دارم میگم سیدای طباطبایی اینو محکم گرفت؟ گفت پس بیا تحقیق کنیم، وقتی حدی مثلا یه اعتباری به نام ریاست درست شد از کجا درست شد؟ گفت اعطاء حد رأس را به رئیس القوم کردن، لذا حتی تو تسمیه بهش گفتن رئیس، مشتق از رأس، چون کارش چیه؟ مدبره، چون رأس مدبر البدنه. بعد تو اعتبارات قبل الاجتماع، تو اعتبارات بعد الاجتماع، رو تک به تک اعتبار به منشأ انتزاعش برش کرد، خدا رحمتش کنه. بعد چقدر سخیفه و چقدر مظلومانه است و چقدر جفای علمی به حق آقای طباطباییه که به همین عبارت ها تو رساله اعتباریاتش که عربی نوشته کلمه انتزاع به کار برده، گفتن آقای طباطبایی اعتبار نفهمیده، خلط معقول ثانی فلسفی با اعتباریات کرده، چون انتزاع مال معقول ثانی فلسفیه.
اسم انتزاع کلمه
قصه آور مظلومانه مرحوم آقای طباطبایی خیلی قشنگ گرفته. میخواید تخطئه کنید؟ فعلا از من اینو تا حالا شنیده بودید که تنها راه اعتبار لغویته. نه خیر، اینم غلطه. هر وقت میخوای اعتبار تخطئه کنیم چگونگی قانون اعطاش خراب کن، ببین آیا به مصداق به ذاتش برش میگردونن یا نه. این راه تخطئه اعتباره. اینای متحری هم نگفت
سینه اجازه در رسول هر وقت علت و معلوم میسنم
من نمیدونم چرا گفتم اینا رو، اما گفتم دیگه. تا حالا اینطور نرفته بودم تو بحث اعتبار. اعتبار این نیست، اعتبار حرف توشه. اعتبار ظرف نداره، اعتبار وجود انشایی در سوق نفس نداره. آخوند خوب فهمید، آخوند نگفت وجود انشایی تو سوق نفسه، آخوند انسان. من نمیدونم اینا الهام بوده به این مرد، اما واقعا با تمام حرفایی که خدا آقای طباطبایی میزنه تو اعتبار این حرفا سازگاری داره. بینی بین الله با تمام اون قوانین. الان این عبارت چقدر دوباره بگر ببینید، ببینید اول عبارت ببینید چه جور اومد آخوند. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. ان الطلب والایجاب انما حسره، انما یکون به ازاء الاراده. طلب و ایجاب کار اراده میکنه، یعنی اعطا حد اراده به طلب و ایجاب. حالا که اراده چیست؟ المحرک لل عضلات اول مراد است. حالا نتیجه بگیریم، فکمالا تکات تکون الاراده منفکتن عن المراد فلیکن الایجاب غیر منفکن اما یتعلق به. عبارت محقق ناوندی این نیستا، این عبارت پردازی آخونده، داره تقویت میکنه عبارتو. انصافا ببینید، فکیفه تعلق به امر استقبال. حالا پیادش که سر ما نحنفی، حالا که اینطور شد به امر استقبال تعلق پیدا نمیکنه. واقعا اطاعت خود پیاده کرده آخو.
آجا اگه این طور باشه ما چرا به هیچ موقع نمیتونیم به اصولی این که حواظ علت رو معروف زدن یا چیزایی دیگه که مثلا تو فلسفه اشکال نکنه، اشکال کنه میگه آقا مثلا شورای به قول شما
جواب دادن. آقا سجاد جواب دادن، صرف گرده برداره از عرف تمام نمی کنه، باید ما به ذات مفهوم اعتباری پیدا بشه از کجا اطاعت استفاده شد، حد کی رو دارید به این مفهوم اعتباری میدید، اینو باید پیدا کنید. بله بله قلتو. حالا آخون جواب میده به این اشکال. حالا بریم سراغ جواب آخون. آقا این حاشیه بود، بلش کنید، برگرد. قرار شد عبارت تیکه تیکه نکنیم، خود عبارت بفهمید. قرار شد سازمان عبارت ها حالا بذاریم، میخوایم فعلا شأن نزول عبارت و آخوند محفوظ بمونه. گفتم عبارت را خواهش میکنم تقطیع نکنید، خودم جرم مرتکب شدم تقطیعش کردم. آقا تقطیع نکنیم این عبارت را، اگر کامل ببینیم بعد میفهمیم، آماده میشه برای نظریه محقق اصفهانی. فقط تقطیعش نکنید، تقطیع کنیم خراب میشه. محقق نهاوندی پس اشکال کرده که لازمه واجب معلق انفکاک بس از انبعاث است، انفکاک بس از انبعاث غلط است، پس واجب معلق غلط است. تمام. حالا آخوند اشکال کبرا رو جواب میده، انفکاک بس از انبعاث غلط نیست، با یک بیان مع اضافه به یه تقریر، یا با دو بیان، یا حتی با سه بیان. حالا تو عبارت میبینیم چند بیانه. خلاصه آخوندم اشکال کبروی میکنه. بله صغرا بدیهی، لازمه واجب معلق انفکاک بس از انبعاث باشه با اون تقریری که شما گفتید، اما این انفکاک که گفتید محال نیست. کجا محال نیست؟ حتی تو تکوین هم محال نیست. اصلا وقتی چقدر قشنگ، وقتی منشأ اعتبار خراب کردی دیگه خود اعتبار اعتاحت هم خراب میشه. دوباره با آخون اینجا اشکال کردم، آخون خلط حقیقت اعتبار، تو بیا اشکال انفکاک بس از انبعاث تو عالم تشریع جواب بده. شما دوباره حقیقی بحث کردی، رفتی انفکاک بس از انبعاث تو عالم تکوین توضیح دادی و پیاده کردی که اشکال نداره. سلمنا که انفکاک بس از انبعاث تو عالم تکوین اشکال، اما تو اعتبار چی؟ اشکال داره. حالا من دوباره جواب بدم به این حرف، نوشتن تو حاشیه عبارت، برید ببینید، برید درس خارجه رو ببینید، جواب بدم. اعتبار که اصلا اعتبار تا منشأ حقیقی نداشته باشه اعتبار نسبیه. کی گفته محاله؟ چون آخوند هنرش این بود، گفت چون تو منشأ انتزاعش تو عالم تکوین نداری و حد او رو به ایدادی، پس اینجا هم نداری. آخوند هم حالا درست میکنه که تو منشأ انتزاع داری، پس اینجا هم داری. شریعه مقدر نکنید، یه جمله معترضه. همینجا آقای اصفهانی با آخوند اشکال کرد که آخوند تو تکوین هم نداریم، پس اینجا هم نداریم. محقق اصفهانی میره فهمیده، رفته رو تکوین. بعد همینا محشین حاشیه نوشتن ما حاکز از زن و بکی، یا محقق اصفهانی شما که خودت اعتبار به ما یاد دادی، چرا خلط حقیقت اعتبار کردی رفتی با آخوند تو حقیقت دعوا کردی؟ بعد دوباره بعضی جواب داد، گفتن محقق اصفهانی سلمنای خواسته با آخوند تو حقیقت بحث کنه، ببین که خودش هم قبول نداره، میدونه خلط حقیقت اعتبار. بابا چی حرف همش سر یک کف رو آبی سواره. اتفاقا ارزش حرف بسیار راقیه، بسیار راقیه، بسیار راقیه. الحق الصریح الذي لا مريت فيه، ما باید اعتبار با منشأش بسنجیم. اگر تو منشأش استحاله به وجود نیومد، توی خودش هم به وجود. محقق اصفهانی هم مصره که تو منشأ استحاله هست، پس اینجا هم هست. آخوند هم مصره که نیست، پس اینجا هم. هیچ کدومش تو اعتبارش شما نرفتنه. حالا منشأش بحث فلسفیه، باید ببینیم حق با محقق اصفهانی یا حق با مرموم آخونده. این میشه جنبندی بحث. من با این توضیحم که گفتم مقدار زیادی از حرفایی که توی بحوث خارج گفته شده رو باید بذارید کنار دیگه. تمام. اینجا دیگه مرد میدون آخوند بوده انصافه. من خیلی اینجا بار تو کلاس کفایی که من شرکت میکنم دو کفایی استاد از کلاس انداختم بیرون، چون دفاع میکردم میگفتن نه آقا، مظلومانه هم میرفتم از کلاس بیرون. این حرصم مال اینه، همین قسمت. حالا ببین استاد من تو بحث خارج اینجا رسیدیم، عمامش در ورد پر کرد رو زمین، بهم گفت برو بیرون از درس، تو داری یه حرفی میزنی که لم یقل به احد لا فی الاولین ولا فی الاخرین. گفتم به خدا حرف درست حرف های طباطبایی. حالا ببینیم اینجا رو. حالا آقای آخون کبرا رو میخواد نجات بده، راه نجات کبرا به نظرم همینه. آقای زباطبایی تو سبق لحوق هم پیاده کرده، گاه حتی مفهوم سبق لحوق اینطوری گرفته شده، نه خودش و بعد درجه تسلیمش. حالا ببینیم، قناعت کنید، خدا رزق کنه یه موقعی بشه مبانی خدای طباطبایی از با بسم الله تا تمت خودشون اوریان، خود مبنا، نه با مصادیقش، نه با قرائات دیگه، خودش خونده بشه. آقای مطهری خدا رحمتش کنه بزرگترین مستشکل حرفای مرحوم علامه بود توی بحثای حرکت. مرحوم علامه 4-5 تا کد تحقیق بهشون دادن، تو خاطراتشون هست. بعدن قرار شد آقای مطهری با این زاویه دید بیاد یه دور اسفار حرکت درس بده. من رفقا این رو دنبال کردم، آقای مطهری تو بعضی از نوارها اوائل اشکالات سنگین، بله ما که گفتیم بعد یواش یواش خودش متزلزل میشه تو اشکالا، لعله نوار 91 92 میگه که حالا بذاری جنبندی کنیم، واقعا این سوال باقیه، نمیشه به این راحتی جوابش داد، نمیدونیم صدرا چرا این کار کرده. شد حرفای تو به تصدیق نمیرسه ها، در حد اشکالش دیگه میسته، یعنی تصور کرده خودش و لوازمش رو، همه خود نمی کنه که کدوم قول درسته، اما میگه خب اینم این لوازمو داره، اینم این لوازمو داره. خیلی مرحوم های طباطبایی همین هم نشون میده که تا مشهور رو اینطوری آنالیز نکنیم با این جور تحلیل، آماده برای پذیرش این نظریات بسیار راقی معمولا نمیشیم. جانم و فهمدن که هیچ حرف ازش زایع نمیشد. خدا رحمتش بکنه، خدا همشونو بیامرزه انشاءالله، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خب آقای پس آقا صغرا چی شد؟ واجب معلق لازمش بر انفکاک بس از انبعاث است، کبرا انفکاک بس از انبعاث محال است، پس واجب معلق محال است. حالا آخون میخوان رو کبرا بحث کنن، نه خیر، انفکاک بس از انبعاث محال نیست، با اضافه‌ای که ما داشتیم پس اینا رو از هم جدا کنید. آخون چون مسئله اعطاء حد و اوورده تو عبارت و خواسته حد امر حقیقی رو به امر اعتباری بده، گفته چون تو امر اعتباری انفکاک بس از انبعاث محال نیست، فلیکن که تو امر اعتباری هم محال نیست. حالا چرا محال نیست؟ آخون میگه واقعیتش اینه که حرفی رو که شما دارید از فلاسفه به ما تحمیل میدید، اولا فلاسفه نگفتن، ثانیا شبهه در مقابل بدیهیه. اول بداهتش رو بگید. آخون میگه خب بدیهیه، یه وقتایی آدم یه کاری میخواد که اون کار مباشری انجام میشه، یه بار یه کارایی رو میخواد که اونا به توسط مقدمات انجام میشه. مثال که اصول فقه براتون میذارم تو مقدمه واجب. الان میخوام آب بخورم، تشنمه، باید از اینجا بلند شم برم تا آب سرد کن، دست لیوان بردارم زیر شیر آب سرد کن بگیرم، شیر آب سرد کن فشار بدم پر بشه، قطع کنم لیوان رو بیارم بالا بریزم به حلقم. عدتون من الافعال انجام شد. بعث من اولش مال کجا بود؟ اراده من چی بود؟ آب خوردن. کی محقق شد؟ بعد از این هم به فعل. پس از اراده آب خوردن تا خدا آب خوردن جدا شدن بعث از انباز. حالا وقتی جدا شد چه یه دقیقه؟ چه یه سکه؟ پس انفکاک بر اساس باس داریم تو همه امور تکوینی. واضحون به مکان من الامکان هست. دو، فلاسفه همینه نگفتن. اگه اینو گفتن غلطه، اما اینو نگفتن. چرا نگفتن؟ خوب ببینید آقای محقق نهاوندی، شما جمله فلاسفه رو در تعریف اراده آوردی چی بود؟ شوق مؤکد المحرک للعضلات. بعد شما تعبیر شوق مؤکد را از جهت المحرک للعضلات بودنش تحلیل کردید، بعد گفتید انفکاک معلول از علت نداریم، انفکاک بس از انباس نداریم، در حالی که فلاسفه دنبال ما یلحق نبودن، دنبال ما سبق بودن تو این تعریف. چجوری؟ میگه اصلا مراد جدیشون رو نفهمیدید شما. اراده نه قبل شوق بعدش کار. فلاسفه میخواستن بگن این اراده از جنس شوقه اما به حد نصاب تحریک میرسه، نه اینکه میخواستن بگن اراده محرکیت ازش منفک نیست، یعنی دنبال رابطه اراده نسبت به مرحله بعدی نبودن تو این تعریف، دنبال بیان رابطه اراده با مرحله قبلی یعنی شوق بودن. پس اصلا فلاسفه دنبال انفکاک بر اساس انباس نبودن که شما دارید میگید. بخونیم عبارت همیتی که قلتو فیه، جواب بدیم به حرف محقق نهاوندی. جواب ما آقا سید گفتیم کبروی است. کبروی چجور؟ ان الارادته تتعلق به امر متأخر استقبالی کما تتعلق الارادته به امر حالی و هو اوزح من ان یخفى على عاقل فضلا عن فاضل. ضرورت ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات فیما اذا کان کجا مقدمات باید تحصیل کنیم؟ فیما اذا کان المقصود و بعید المسافه کثیر المعونه لیس تحصیل المقدمات. میخواد بگه اراده الان اینجا با چی تعلق گرفت؟ لیس الا لعجل تعلق ارادتهی به اون مقصود است، به اون آب خوردن است. و کون الفاعل مریدن لون مقصود، لو آب خوردن، قاصدن اون مقصود را، لا یکاد یحمله على التحمل الا ذلك. اصلا نبود که فاعل تحمل این همه مقدمات کند مگر برای رسیدن به غرض. یه جمله بگم، یادتونه غرض ادنا غرض اقصا؟ سرکلش دوباره پیدا شد. ولش کنید دیگه نریم برا. قرار شد بله بله، میگه بحث این باز
همون حرفی که علت معلول فاصل نداره.
نه نه دارن
اقصا و ادنا خراب
نه خراب نمی کنه. اقصا و ادنا، ما اقصا ادنا رو که انجام بدیم برای اقصا
ادنا نداره.
خوش ما همین میکنم، بله خواهم همین میکنم، آخون همین منظورش بوده همون موقع. ولعل الذی، شاید منشأ این که اوقع محقق نهاوندی را فی الغلط ما قرأ سمعه من تعریف الاراده به شوق المؤکد المحرک این شوق للعضلات نحو المراد. که چی؟ حالا این تعریف چرا به غلط انداخت؟ و توهمه ان تحریک الاراده نحو المتأخر من ملایکات، چون گفته المحرک نحو العضلات للعضلات نحو المراد. و قد غفل ان کونه کونه ها محرکن نحو المراد، کونه الاراده یختلف حسب اختلاف مقصود مراد فی کون المراده مما لا معونت له، مقدمات نداره که حرکت نفس العضلات، او مما له معونتون و مقدماتون حالا قلیلتون او کثیرتون کوتاه طولانی، فحرکت العضلات تکون و اعم من ان تکون این حرکت عضلات به نفسها مقصودتن او، ببین ادنا اقصا به نفسها مقصودتن او مقدمتن لون مقصود اصلی. و الجامع و ان یکون نحول مقصود، حکمات دنبال ای بودن. بل مرادون من هازل وصف فی تعریف. پس چرا شوق مؤکد نحو العضلات آوردن؟ پس در واقع این تفسیر مراد حکما. پس چرا تو تعبیر اینطوری بیان کردن؟ فی تعریف الاراده اینا این رو آوردن بیان و مرتبت شوق الذی یکون و الاراده. اینا می‌خواستن اراده رابطه‌شو با مرحله قلب شوقه بگن، بگن شوق باید خیلی زیاد بشه که به این برسه. من تو تعبیر میگفتم چی؟ به تبع محقق اصفهانی اشتداد شوق. و ان لم یکن هناک فعلا تحریک، ولو اینکه هنوز تحریکی برای اون مقصود اصلی اتفاق نیفتاده. جانم
اراده باشه فعل
انزوم نشه. ایشون میگه اینطوریه، ایشون میگه آب خوردن نیست اما اراده هست، مقدماتو انجام میدی.
یعنی شما وقتی فعل میخوای انزوم بدی لازم نیست که اراده بکنی.
نه نه نه، اراده که باید انجام بدی، اما هر اراده ای فعل پشت سرش نمیاره.
همینطور دیگه، شما اراده باشه
شما اون ورشو میگید، من این ورشو دارم میگم.
اراده انزوم دادی بایستادی بعد.
نه نه ببین حاجا، شما از اون طرف میای من از این طرف میام، همیشه اراده برای کار هست، همیشه اراده برای کار هست، اما همیشه کار مستقیما پشت سر اراده محقق نمیشه، ممکنه با فاصله محقق بشه.
درسته،
همین آخوندم همین داره میگه دیگه، بیشتر از این میخواد بگه.
یه تفسیر دیگه از اراده
خب باشه، میگه حکما اینو گفتن. و الا لم یکن خب لکون المراد جان
مقدمات
چی؟ محقق نهاوندی بخواد بگه خون خراف وجدانه، آخون میگه بدیهیه که ما واجب اون دارای مقدمات.
اون میگه اول طلب و تصور شور میگه تو آب خوری میرسی، ایشون میگه تو واجب مؤلف همینا نیست، این طلب فقط
نه نه کار به مقدمات.
این مقدمات من تو انبعاص میذارم، یعنی
نه نمیتونه او که قبل اینا که همه قبل اراده، کسی رو اونا دعوا نداره، انبعاص بعد اراده است، اونا همه قبل اراده تمام، دعوا سر مال بعده. لکون المراد و مشتاق الیه کمال الاشتیاق امرا استقبالی. حالا چرا تحریک بعدن میاد؟ چون مراد و مشتاق الیه امر استقبالی است، غیر محتاج الا تحیات معونه و تمهید مقدمه، ضرورت ان شوقه الیه شوق این مکلف الیه الى اون مراد ربما یکون اشد من الشوق المحرک فعلا نحو امر حالی او استقبالی محتاج الى ذلك. یه امر حالی استقبالی مقدمات، بابا شوقش به ذل مقدمه خیلی اعاکد از شوق به این مقدماته، اصلا خود او منشأ شد شوق به این مقدمات ایجاد بشه، اما همه او بعدن میاد، نسبت به او ما تحریک نداریم. حاضر من حالا آخون میخواد بره جلوتر. جواب سوم، بابا اصلا لا محاله باید بحث از انبعاث منفک باشه. انفکاک زمانی بحث از انبعاث مما لابد دفیه باید بشه. چرا آخون میگه از لحظه بحث جعنی به ما این تا لحظه ای که عبد انجام بده فاصله ایجاد میشه زمانه. اگه شما بخوای بگی من نوکر انفکاک بحث از انبعاث، استحالی انفکاک بحث از انبعاث، یک ثانیه هم نباید فرق ایجاد بشه، چون علت و معلول معیتشون برقرار، تقدم و تأخر زمانی ندارن نسبت به اراده. باید مع تحریک العضلات باشه، نه مقدم بر تحریک العضلات. جهنی به ما این نباید مقدم باشه، باید مع امتصال العبد باشه، در حالی که جدا مع انه لا یکاد یتعلق البحث الا به امر متأخر عن زمان البحث، همیشه از هم جدا. ضرورت ان البحث انما یکون البحث لاحداث داعی للمکلف الى المکلف به، که بعد که ایجاد داعی کردیم از جانب ما بس تمام، حالا بریم سراغ انبعاث. انبعاث مبتنی بر تصور مصلحت از جانب عبد، تصدیق به مصلحتشه، ببینه میتونه انجام بده یا انجام نده، اون مقدمات رو باید تو سوق نفس عبد طی بشه. به ان یتصور این عبد اون شی مکلف و برا به ما یترتب و علا اون مکلف به من المسوبه و علا ترکی من العقوبه و لا یکاد یکون هانزا الا بعد البست، به زمان فاصله ایجاد میشه. فلا محاله یکون البست نحو امر متأخرن عن البست، به زمان قطعا این بعد زمانی دارد. عملا میشه فلسفش میشه انکار علیت تامه. حالا شما ممکنه کسی بگه بابا خب کمه اون فاصلش، شما تو واجب معلق دنبال فاصله زیادی. آخون میگه از جهت استحاله عقلی لا فرق بین کوتاهی بیاد طولانی بودن زمان، لا یتفاوت طول الزمان و قصر الزمان فی ما هو ملاک الاستحاله. اگر انفکاک محاله باید معان باشه، این دیگه یه دقیقه و یک ساعت و یه هزار ساعت نمیشناسه. و فی نظر العقل الحاکم فی هذا با حد وسط استحاله عقلی بوده، اگر عقله دیگه زمان بردار نیست، محاله محاله. و لعمری ما ذکرناه واضحون لا سترت علی، اینی که من توضیح دادم خیلی امر بدیهیه. ولی اتناب این که هم توضیح دادم انما هو لاجل رفع المقالته الموقعت فی اذهان بعض الطلاب. خب آخون اینو تمام میکنه با محقق نهاوندی، یه اشکال دیگه ای از دیگران نقل میکنه، این اشکال کنه کوچیک شده اشکال محقق نهاوندی بوده که جدا شدن ازش، بعدها هم اومده اصولی شده و رفته تو مراتب حکم از این حرفا که آقا شما الانی که امر میکنی، الانی که امر میکنی مکلف قدرت امتثال نداره، قدرت از شرایط عامه تکلیفه. خب جواب بدید بابا قدرت مال زمان وجود نیست، قدرت مال زمانه امتثال. قدرت حین الامتثال شرطه از شرایط عامه که قدرته، نه قدرت حین التکلیف، قدرت حین وی که واضحه. ربما اشکل علی المعلق بعدم القدرت علی المکلف به فی حال البحث، الان که تکلیف میکنم ما ان القدرت من الشرائط العامه و فیه ان الشرط اونی که شرط است انما هو القدرت علی الواجب فی زمان الواجب، زمان امتصال ماده واجب، لا فی زمان الاجابه و التکلیف. تمام شد. خب میگیم پس مولا چجور تصور کرد؟ میگیم تصورش از باب شرط متأخر بوده، تصور کرده که این بعدن میتواند، بعد امر کرده. شرط تکلیف بود تو شرط متأخر، یه بار شرط تکلیف، یه بار شرط مأموره به، الان داریم شرط تکلیف میگیم. شرط تکلیف تو مقام تصور علت قایت تصورا مقدم کافی، قایت الامر یکونو این تصور و قدرت من باب شرط متأخر. و قد عرفت به مالا مزید علی که انه شرط تکلیفی که متأخر باشد کل مقاره، همه عند تصور مقدمه بر حکمه من غیر انخرام للقاعده العقليه اصلا. قبلا هم گفتیم شرط تکلیف، شرط تکلیف مقدمه، همون لحظه هستش تو ذهن مولا، اندل تکلیف هم میگتش، اندل امتصال عبد قدرت داره. تمام شد. تمام. پس آقا با توجه به این توضیح ما برگردیم حالا فتحصل آقای آخوند به ما تحویل داد. دیگه بذاری من فردا فکر کنم این یه خط روش فکر کنید تا جلسه بعد. رفقای عزیز، آقای مظفر رو همین مثال که من مثال زدم، تو تصور میکنی مصلحت و آب خوردن را تصدیق میکنی، شوق پیدا میکنی، شوقت آکده، اراده میکنی، به جای اینکه خودت بری آب بخوری میگی جعلی به ماه. با همین مثال اومد جلو دلیل شیخم توی دلیل لبی همین بود، همین جور مثال زدن بود که اگه یادتون باشه آخون چیکار کرد تو جواب شیخ به دلیل لبی؟ گفت فرض کن همه این مراحل فعل اختیاری درست، اینا مراحل اختیاری هم برای انشاء، اونجایی که میخواد بگه جعنی به ما این، یعنی فعلیت نیاز به یه سری احکام داره خودش، از هم جداشون کرد. الان آخون چی گفت؟ دوباره داره رو همونی کار میکنه که آقای مظفرم گفت، شیخم گفت، تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، شوق پیدا میکنی، فقط به جای این که بگیم اراده میگیم جعنی. یعنی این حرف در افق دلیل لبی شیخه، نه در افق جواب آخوند به دلیل لبی. پس یه افق فکری داریم مشهور، شیخ به دلیل لبی رو باش تقریر کرد، آخوند الان رد محقق نهاوندی رو با اون روش انجام داد، آقای مظفر هم با همون مثال کار کرد، این سه تا یه افق فکری. خب نه نه مراتب حکم نمیخوام بگم، الزاما رو اون نمیرم، حالا اون لوازم و قول مقابله. پس یه مدل فکری وجود داره که این مدل فکری با همین مثال متعارفه و معروفه، تصور مصلحت و آب خوردن، تصدیق مصلحت، شوق پیدا کردن مانع نباشد ازدیاد شوق، میخوایم اراده کنیم میگیم جعنی به ماه. به جای اینکه اراده المنبسل العضلات بیم جعنی به ما دلیل لبی هم با همیشه گرفت. لذا گفت همه قیود مال تصور مصلحت و تصدیق به مصلحت هم. لذا همه قیود ماده چون قیود آب خوردنن ربطی به امر جعنی ندارن، لذا بعض قید بردار نیست. شیخ با همین کار کرد، الان هم آخون تو جواب محقق نهاوندی با همین کار کرد. باید ببینیم میتونست یا نه. خب حالا در مقابل این مطلب آقای مظفر با همین کار کرد که دیدید دیگه تو اصول فقه هم همش با همین بود، این تمام ست. خب حالا اشکال دخلت حقیقت ادوار نامم گفتم و جواب دادم، اونا رو هم بذارید کنار. حالا نکته تو این مطلب از جهت فلسفی غلط بود همش. چرا؟ فلاسفه فرق میذارن بین افعال مرکب و افعال بسیط. افعال مرکب یعنی افعالی که مقدمات دارن، مثل آب خوردن. اینجا چند تا فعل اختیاری داره انجام میشه، نه یه فعل اختیاری. هر فعلی مراحل فعل اختیاری خودشو میطلبه. اما اونورم همه این افعال اختیاری متعدد که مراحل خاص خودشونو میطلبن همه نحوه یک فعل اختیاری اصلی هن. پس از یک طرف باید ارتباط این افعال اختیاری رو با هم تصویر کنیم، از یک طرف برای هر کدوم باید مراحل فعل اختیاری مستقل منحصر به خودش را تصویر کنیم. محقق آخوندم با محققای یه فعلی تحلیل کرد، یه فعل. آقای مظفرم تو اصول فقه یه فعل. حالا آقای قدوسی را نیستم بهش گفتم میرسیم نظر محقق اصفهانی متولد میشه. آقای اصفهانی که تبعیت رو برد تو شوقها اصلا میخواست بگه چند فعلن نه یک فعل.
تبعیت رو نصفت
فهمیدی چی شد آقا؟ شد یه مبنای دیگه ای اصلا حرف محقق اصفهانی. از یه جهت باید با مراتب حکم و تعدد سازمان فکر تو مراتب حکم، از یه طرف تعدد تصویر تو مسئله مراحل فعل اختیاری که الان گفتم، اینا رو همه باید بریزیم رو هم ببینیم یه معجونی درست میشه. آقای مظفر تو هر کدوم به یه مقدارش ملتزمه، آخون تو هر کدوم داره به یه مقدارش ملتزم میشه، شیخ هم تو هر کدوم داره به یه مقدارش ملتزم میشه. بعد ببینیم آخرش حق قصه چی میشه. مثلا الله محمد الله.